you follow the activists and what the activists publish and talk about.
اگر شما هر روز فعالان سوری را دنبال کنید، تحرکاتشان و مطالبی که می‌نویسند و در فضای مجازی منتشر می‌کنند، به این نتیجه خواهید رسید که شورای ملی سوریه و کلاً سوری‌های در تبعید هر روز بیشتر از فضای داخلی سوریه دور می‌شوند و تا حدی بی‌ربط عمل می‌کنند. همه این تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف یا انتخاب رئیس بعدی شورای ملی سوریه تقریباً هیچ ارتباطی به آنچه که در سوریه می‌گذرد ندارد. آنچه در سوریه رخ می‌دهد بر مبنای سرعت گرفتن حرکت‌های نظامی است و به نظر من آنچه در استانبول یا قاهره رخ می‌دهد آنچنان برای مردم در داخل سوریه اهمیت ندارد.
شما از فاصله صحبت می‌کنید، اما بسیار گفته شده که نشست دو روزه قاهره در ادامه نشست ژنو برگزار شده که قدرت‌های جهانی، کشورهای عربی و سازمان ملل متحد در صدد یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران در سوریه بودند. صحبت شما می‌تونه به این معنا باشه که جامعه جهانی هم از اون چه که در سوریه می‌گذره فاصله گرفته.
I think what we've seen in Geneva was basically an attempt to
به نظرم آنچه ما در ژنو شاهدش بودیم تلاشی بود برای حل بحران سوریه. اینکه بازیگران مختلف در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای سعی در یافتن راه حل کردند. اما خب مثلا سوری‌ها بر سر میز مذاکره نبودند. ممکن است بگویید سوری‌ها در نشست قاهره حضور دارند، اما باز هم یک سوی داستان است و دولت سوریه در این نشست غایب است که به هر حال به این داستان بی ربط نیست. و دو بازیگر خیلی مهم منطقه‌ای در نشست ژنو غایب بودند، ایران و عربستان سعودی. ممکن است برخی بگویند موضوع به آنها ربطی نداشته. در این صورت نیز برخی میگویند پس روسیه در این نشست چه میکرد؟ ایران و عربستان سعودی هر دو نه تنها بازیگران مهم منطقه‌ای هستند، بلکه منافعی هم در سوریه دارند. در نتیجه من فکر میکنم آنچه در نشست ژنو رخ داد کمترین ربطی به وضعیت داخل سوریه ندارد، چرا که تنها چیزی که رخ میدهد تکرار همان طرح‌ها و برنامه‌ها و بیانیه‌هاست، بدون اینکه کسی یک راهکار عملی برای اجرای این طرح‌ها داشته باشد.
آیا به نظر شما دو نیروی غایب در نشست دو روزه قاهره، دولت سوریه و ارتش آزاد سوریه، تمایلی به حل مسالمت‌آمیز بحران در سوریه دارند؟
That is a very complicated question and it's to a large extent complicated because
این خیلی سوال پیچیده است، چون وقتی ما درباره این دو نیرو صحبت می‌کنیم دقیقاً نمی‌دانیم از چه سخن می‌گوییم. این واضح است که اپوزیسیون تنها یک گروه نیست که تنها یک تصمیم بگیرد و بعد آن را اجرا کند. اگر کسی بخواهد به اپوزیسیون سند آتش بس امضا کند، مطمئناً باید به این فکر کند که با چه کسی باید مذاکره کند. من فکر می‌کنم خیلی غیر واقعی باشد اگر فکر کنیم که شورای ملی سوریه بدون توافق با ارتش آزاد سوریه بتواند سند آتش بس با کسی امضا کند. اما آن سوی داستان هم چند دستگی احساس می شود. من نمی دانم تا چه حد ما می توانیم با قاطعیت درباره کنترل رژیم بر همه افرادی صحبت کنیم که به اسم حکومت اسلحه به دست گرفتند. معلوم نیست این افراد واقعا تا چه حد گوش به فرمان حکومت اسد هستند. اما اینکه تمایل و اراده این دو نیرو چیست، باید گفت که آنها هر دو می خواهند این طور به نظر بیایند که خواستار پایان بحرانند و این دیگری است که نمی خواهند. اما در واقع هر دو در حال به کار بردن راه نظامی هستند.
اما به غیر از این وضعیت داخلی، به نظر شما چه نیروهای خارجی و منطقه‌ای در اوضاع سوریه نفعی دارند یا این وضعیت به ضرر اونهاست؟
یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که سوریه بخشی از یک تنش بزرگتر است بین ایران و قدرت‌های غربی، و در پس ایران شما دو قدرت بزرگ چین و روسیه را هم می‌بینید که در این کشورها ما شاهد موارد نقض حقوق بشر هستیم، مثل مسائلی که برای چچنی‌ها و تبتی‌ها به وجود آمده است. سوی دیگر آمریکا و اروپایی‌ها را می‌بینیم که نگران وضعیت ایران هستند و همچنین به امنیت اسرائیل فکر می‌کنند. در نتیجه رقابتی را بین چندین قدرت جهانی شاهدیم که درباره نظم جهانی با هم رقابت می‌کنند. اما رقابت‌های دیگری هم وجود دارد، مثلا بین ایران و عربستان سعودی که آن را با موضوعات اقلیت‌ها و مذاهب در ارتباط می‌دانند، اما در اصل رقابتی استراتژیک است. در نتیجه در میان همه این تنش‌ها و رقابت‌ها ما در سوریه شاهد یک جنگ واسطه‌ای هم هستیم که ممکن است برای مدت زیادی ادامه پیدا کند. بازیگران خارجی این جنگ کسانی هستند که شعله‌های این آتش را بزرگ و بزرگتر می‌کنند.
Pouring fuel into the fire.